دیگی با اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که در زندان دست به اعتصاب غذای خوش زدن، اعتصاب غذا کردن. اما با هم بشنویم برنامه پارادوکس رو.
باز چی شده؟
باز؟
آره دیگه، از افق بیا پایین با ما حرف بزن.
افق کجاست؟
داری به افق نگاه میکنه دیگه، نمیکنی اگه؟
بعد از هر جنبندی در اخبار هفته من میمانم و افق و اون خط دریا کنجوری صاف از این ور میره به اون ور دیگه.
لطف کنید جنبندی خود از اخبار هفته را، من کامبت حسینی هستم، فکر میکنم کرده ما بریم به کار زندگیمون برسیم.
عادی شده برات ها؟
چی؟
تراژدی خبر
بر من؟ به نظر میرسه تو گیری.
من کلن هفته گریز از مرکزی داشتم.
یعنی چه؟
یعنی تلاش کردم فشارها و ناملایماتی که به هم وارد شد رو با گوش دادن به موزیک از خود بدر کرده نگذارم یک مشت الدنگ زندگی و روح و احساسات من رو بگیرن دستشون.
دلت پرا، بگو.
شما تا کی به کسی که بهش ظلم شده و آسیب دیده فضا میدی تا غیر انسانی رفتار کنه؟
من اصلا نمیدم.
همین دیگه، مشکل قضیه اینه که من میدم.
چی میدی؟
سمپاتی. خنده داره؟
پررو میشن آدم ها، پررو میشن.
پررو برای یک ثانیهش، ولی خب بازم لامصب نمیتونم دیگه.
چی نمیتونی؟
ببین سمپاتی نداشتن، ولی یه وقتایی فکر میکنم باید خارج از احساسات کسی رو که غیر انسانی تلاش داره بهت از لحاظ آسیب احساسی آسیب بزنه و میداره مثل یک دستمال کثیف بندازی دور، آبروشم ببری.
اوه خشن نبودی شما، چه خبره خشن شدی؟
نه بابا حرفشون این کار نیستم که. من آخرش میشتم گریه میکنم که دیدی بشریت رو اجتماعی از مجموعه جامعه و سیاست و بیفرهنگی نمیدونم هزار تا کوفت زر مردی فنا رفته.
چی شده حالا؟
دارم روی پروژه جدید کار میکنم، قصه یادم.
ما هستیم یا خودت میخوای برای خودت تو کلاب هاست موزیک بذاری تنهایی؟
نه این برنامه سرجاشه، نیم ساعت ارتباط هفتگی من با اونایی که بزرگ شدیم با هم تمام این سالها، ولی قصد کردم قصه آدم ها رو بگم.
تا حالا چیکار میکردی
هایی؟ به تجربه های رادیو اینجوری کردم، راست میگی، ولی این یه مجموعه سریالیه که میخوام فصل به فصل و با حوصله و دقت و فلان و اینا قشنگ درست ساخته بشه.
حالا ایدتو ندوزدن داری میگی رو آنتن؟
مگه بقیه رو که دزدیدن تونستم باش چیکار کنم؟
توضیح میدی برای بچهای تو خونه چیه داستان؟
به من فکر میکنم هر آدمی یه قصه داره دیگه.
فقط یکی؟
نه، هر آدمی به تناسب تجاربش چند تا قصه حتما داره، ولی فقط یک قصه است که اگه ازش بپرسی میتونه برای تعریف کنه و بگه آقا این قصه منه، قصه ای که مثلا عوضش کرده زندگیش رو، راه زندگیش عوض کرده، خودش عوض کرده، روش تأثیر گذاشته، یا مثلا هیچ کدوم از اینها نبوده، ولی خب قصه خیلی منحصر به فردیه که از نظر اون آدم اون قصه اون آدم رو چجوری بگم تعریف میکنه.
خب
اون قصه رو به من میگه و من تعریفش میکنم، یعنی برمی رادیو درست میکنیم باش.
حالا دردت چیه؟
بابا تام هرچی میشیم که درد میکنی دردت چیه؟
نه یعنی میخوام بگم این که راست کارت دیگه. بعد چی میگی؟
دنبال آدمام دیگه، دنبال آدمام و قصه هاشون، یعنی بیشتر آدمام، میخوام آدمایی که یه قصه دارن که فکر میکنن قصهشون باید تعریف جالبه، باید تعریف بشه و اینها، و میتونن به من بگن که من مثلا یه همچی کاری بهش بکنم. دنبال اون آدم هم یا قصه هاش
آخه من
از این کارا نمیکنم، همش کار خودم میکنم. حالا میخوام یه کاری با قصه های بقیه بکنم، بر همین به تتفته افتادم.
دنبال قصه هاشون یا خودشون؟
جفتش.
چیکار کنیم حالا؟
اگه شما قصه زندگیتون و یا یکی از داستان‌های زندگیتون از نظر خودتون منحصر به فرده، لطفاً با من تماس بگیرید تا شما رو در فهرست آدم‌های بگذاریم که در این پروژه باشون کار می‌کنم.
چجوری تماس بگیرن حالا؟
دیگه واقعاً پیدا کردن من تو این شبکه‌های اجتماعی کار سختی نیست دیگه. شما اگر داستانی واقعی از زندگی داری که ارزش گفتن داره، با من تماس گرفته، بقیه‌اش با ما.
بسیار هیجان انگیز. الان چیکار کنیم؟
الان بریم سراغ هفته ای که گذشت.
رئیس و حس حالمون که نمیدونیم موقعش مردن یا با عذاب مردن یا چند وقت موندن و مردن، این خودش یه جور دیگه است. ما الان کسی که بهمون میگه موقعش مردن خیلی راحت تره برامون تا اینکه بفهمیم یه روز موندن یا دو روز موندن یا با عذاب موندن و چجوری اینطوری کبود شدن نمیدونیم، دقیقی نمیدونیم، ولی دوست داریم که واقعا همون وقتش مرده باشن، یعنی عذابی نکشیده باشن. اینطوری حال و احساسمون خیلی بهتره تا اینکه یه درصد هم بفهمیم با اذیت و با خفگی و با گرسنگی و تشنگی مردن.
ملیکا و میترا صالحیان، دو خواهر کودک و نوجوان، همراه با زن عمویشان مقابل یک بستنی فروشی جنب ساختمان متروپول آبادان ایستاده بودند که ناگهان ساختمان فرو ریخت. هر سه مدفون شدند و پیکرهای آنها حدود یک هفته بعد پیدا و زیر آوار بیرون کشیده شد. صحبت‌های مادر این دو دختر رو شنیدید که یک زنگی در گوش من به صدا در آورد که اینجا میخوام در موردش حرف بزنم. مادر ملیکا میترا میگه که بچه های 11 سالش رو مرگشون رو دیگه پذیرفته الان، فقط میخواد بدونه که آیا بچه هاش زجر کشیدن مردن یا نه. از شجاعت روحی زن هاش بیم کم گفتم، یعنی من واقعا این که تو دوتا بچه تو اینجوری تو اون سن به 11 ساله دست بدی، بعد دوربین بذارن جلوت بگن آقا چیه داستان و بگی که من فقط سوال من اینه که میخوام ببینم بچه‌م زجر کشیده، اگه بدونم که زجر نکشیده راحت تر خواهم بود. توقع یعنی مطالبه این زن از داستان بچه‌هاش الان رسیده به اینجا. من معمولا در شرایط اینجوری برای اینکه بفهمم چه اتفاقی داره میفته تلاش میکنم خودم بذارم جای آدمو، تجربه اونا رو تخیل بازسازی کنم تو ذهن خودم، با خودم کلنجا رو برم که اگر من جای اونا بودم چه جوری برخورد میکردم مثلا. ها وقتی خودم رو با تمام فاصله که از لحاظ جغرافیایی حتی از لحاظ فرهنگی شاید با مادر ملیکا میتا دارم جایشون میذارم، هرگز من نمیتونم اینجوری برخورد کنم. قطعا عصبانی تر دنبال انتقام از عوامل حادثه خواهم بود و شاید اصلا حتی جانم رو از دست بدم در این راه ها. حتی من شک ندارم که این مادر بسیار عصبانی است، ولی برخوردی که حالا به هر ترتیبی داره، برخوردی که با مرگ دو دختر بچهش داره میکنه، این فرا انسانیه واقعا. یعنی این آدم یک فرشته است. من اگه میتونستم مثل این واقعا به دنیا نگاه بکنم اینجوری، دو روز بعد حادثه بتونم واقعا فقط سر این که بدانم که بچم زجر نکشیده احساسی بهتری بهم بده، این جلوی دوربین واقعا این مطالبهش رو جلوی دوربین خبرگزاری ایستاد، اصلا من نمیتونم واقعا همچین کاری بکنم. این آدم یک فرشته است واقعا که مطالبهش جلوی دوربین خبرگزاری ایسنا این نیست که حاکمیت با بی تدبیری ها و فساد باعث این حادثه شده، بلکه ای کاش دخترهام درد نکشیده باشند. خب یعنی اگرم فوش میداد به خامنه ای اونجا هم کسی بهش نمیگفت، همه گفت حق داری. من اینو گذاشتم تو برنامه این هفته پیرو برنامه هفته پیش و اصلا چون فاجعه متروپول دیگه الان اجازه بدید، اگه شما اجازه بدید ما دیگه یه هفته ای فراموشش نکنیم دیگه. ها تلخه، ببخشید دیگه، ما به ابعادش بیشتر بپردازیم. از اونجایی که این حادثه عرض کردن هفته پیش به 1133 دلیل آینه تمام نمای وضعیت حکومت فعلی ایران است. حالا شاید بگید که این خانم، این مادر جلوی دوربینای خبرگزاری نخواست که بگه مرگ بر آمریکا یا مثلا مرگ بر خامنه ای بلن. این هم مسئله هست، حالتا مسئله دیگه است که واقعا این دل منو به درد میاره واقعا. یکی برای اینکه این فرمول جمهوری اسلامی در لاپوشانی جنایاتش لامصب 40 سال دیگه عوض نشده، یعنی هیچ خلاقیتی نیست. یک کشتاری صورت میگیره، دوربین تلویزیونی میره سراغ بازماندگان تا بیعت دوباره آنها با رهبری و امام و فلان و بسار و اینا رو ثبت کنه. سر داستان هواپیمای اوکراین همین بود، سر کشتارهای آبان و کشتارهای دیگر همین بود. شده که رفتن خونه مردم بازماندگان کسی رو کشتن، رفتن خونه باز عکس خامنه‌ای بردن زدن به دیوار، فیلم گرفتن آقا تو فلان. تا این حد. یکی از فواید کار با اخبار برای سالهای طولانی آدم مثل من اینه که شما همه چی رو دیدی دیگه، بعضی چیزا رو فراموش نمی‌کنی، یادته با همه این حساب ها واقعا این مادر با همه خشمی که برای دست دادن بچه‌اش داره آروم میگه که فقط میخواد بدون بچه‌اش با عذاب از دنیا رفته. اینا این ببین یک مسئله در مورد اصلا من حالا اینا این بچه‌های خبرگزاری ایسنا رفتن اونجا، یعنی این دیگه مثلا 23 نیست که مثلا بره اونجا فلان اینا. حالا گزارشم حالا من اولش پخش کردم صدای این خانم رو، اگه برید همش روی وبسایت 60 وبسایت ایسنا برید نگاه بکنید، کلا گزارش چیزی نیست، یعنی زیاد پروپاگاندای 23 طور نیست، تلاش کردن که قصه این بازماندگان رو بگن. ولی ببین من اینو دیدم این خانم رو، بعد اون گزارشم پدرش هم صحبت میکنه بعدن اینا، دیگه وقت نداریم الان همه رو من بذارم اینجا. من با خودم میگم آقا این جمهوری اسلامی با همچین مردم متمدنی طرفه ها، شاید اشکال ما اینه، خیلی مؤدبیم با اینا، با این آخونده، شاید این ادب و اخلاق مردمان ایران است که باعث سوء استفاده آخونده از وطن ایرانی ها شده. نمیدونم والا، شاید از مثل خودشون لاتبازی آدم در بیارش نتونن سوء استفاده کنن از مردم، نمیدونم واقعا. من تو شرط اینجوری حوادث ملی و اینا زیاد به نظرهای من شما توجه نکنین، اینا نظرات خیلی احساسیست، یعنی خیلی فکشوال اینا نیست، یه چیزی به نظرم رسید گفتم بگم برم، هم آدمیم دیگه، شاید مثلا هیچ کدوم از این حرفام درست نباشه، اونا هم مثلا برن. ولی این ایده من فقط یه سری احتمال باشه، ولی خب بالاخره گفتم که شایدم اینا هم اینا قصه این آدم هست. ولی یه چیزی قطعا درسته، اینو میدونم، پدر و مادر ملیکا هیچ وقت آدم های قبل از این حادثه نخواهند شد. پدر مادر ملیکا و میترا قصه ای از زندگیشون دارند که برای همیشه زندگیشون رو تعریف میکنه. یک قصه.
آقای رئیسی سپس با حضور در جلسه ستاد مدیریت بحران گفت با هر گونه رابطه ناسالمی که سبب ساخت این ساختمان ناایمن شده برخورد می شود.
روابط و دستگاه ناسالمی که در این قضیه موجب شده که این بنای ناپایدار و این بنایی که اینجور حادثه آفریده ایجاد بشه اینا مورد بسیاری جدی قرار بگیره.
رئیس جمهور پس از این نشست به دیدار تعدادی از خانواده های جان باختگان حادثه متروپول رفت و به آنها تسلیت گفت.
خدمت شما شاید که اینجوری ببخشید دیگه، این هفته من دلم پره، میخوام یه ذره عقده گشایی کنم، یه حرفایی میخوام بزنم. این آقای رئیسی تشریف برده آبادان، سر ساختمونم رفته میتونه، یه عکسی هم از ایشون سر ساختمون منتشر شده که اصلا اونم شده نماد خرابی هایی که جمهوری اسلامی به بار آورده، قشنگ اون جلو وایساده اون ساختمون خرابان پشتشون عکس فلان و این ورم ورم چاپ کردن و بس. بعد برمیداره میره اونجا چیکار؟ دوباره دستور میدم درست بشه، دستور میدم فلان بشه. دست آقا اگه به دستور بود، اگه به دستور درست میشد که همه دستور میدن، به دستور نیست، اگه با دستور دو. بعد اونجا مثل بقیه جایی که میره دنبال این که مثلا بیکی نهار دادن بیکی نهار ندن، یکی هم میاد مثلا میگه آی رئیسی به داد ما برس، اون مباشره بغل دستش هم یادداشت میکنه آقا اسم چیه، حسن قلی فلان، بیا بریم مشکل تو حل کن. چیه تو مشکل؟ هم مثلا دخترم جایزی نداره، آقا بنویس مثلا بهش یه وام بده، شاید مشکل اون یک نفر حل بشه، که میشه معمولا همیشه تو هر شهر میرن یکی از این آدما مشکلاتشون حل میشه. بعدم که خب در بوق و اینا که ما درست کردیم فلان کرد، پوپولیسم اسلامی که باعث ویرانی مملکت شده، اصلا همین استادش هم کی بود؟ احمدی نژاد استاد این قضیه بود، که اونم البته از چاوز یاد گرفته بود، مرحوم چاوز در ونزوئلا ایشون رئیس جمهور بود اگه کی یادتون باشه، فوت کرد. مرحوم چاوز هر هفته یک برنامه رادیویی داشت، میومد میشست 3 ساعت 4 ساعت مردم زنگ میزدن، این مشکلاتشون رو میگفتن. مثلا اینکه میومد میگه آقا مثلا این خونه ما در طرح فلان قرار گرفته، دارن خرابش میکنن، من 6 تا بچه دارم فلان حرفا. چاوز هم همونجا رو آنتن زنده دستور میداد که آقا مشخصات طرفو بگیرید، براش یه خونه میساخت، ملت هم دست میزدن و فلان و اینا، سرود ملی. اون یک نفر صاحب خونه میشد، در حالی که هزاران نفر مشکل همین آدمو داشتن، تو همون طرح اینا قرار گرفته بودن، بچه‌ام بیشتر داشتن، هیچ وقت خانه‌دار نمی‌شدن، نشدن، نخواهند شد، هنوزم که بدبخت شد. اینا هم مشکلات مملکت دارن اینجوری حل میکنن با این پوپولیسم اینجوری. اصلا چرا رئیس جمهوری باید بلند شه بره هر روز از این شهر به اون شهر، این استان به اون استان؟ که چی؟ کار زندگی نداری تو؟ من برم ببینم چه خبره؟ علتش اینه که چون ساختار غلطه، اصلا شاید شما اعتماد نداری اصلا به زیر دستات و اینا که چه خبره. میخوای بری خودت بری اون وسط وایسی ببینی چه خبره. هر جا هم میره همون جوری که به احمدی نژاد نامه میدادن، یادتونه نامه بنویسین، به اینم درخواستای میدن. بعیدم نیست واقعا که مثلا یک نفر در آذربایجان، دو نفر در گیلان، چه میدونم 6 نفر در خوزستان، 3 نفر در فلان به مشکلاتشون رسیدگی شده باشه. این در حالی است که آقا ما 80 میلیون ایران زندگی میکنن، شدن بیشتر. شما برای اینکه مشکلات ملت حل بشه نیاز به این نیست که رئیسی بره سر ساختمون. نیاز به اینه که سیاست کلان مملکت همونجا تو پاستور در تهران، در داونتاون تهران، اونجا تنظیم بشه که ساختارهای زیربنایی مملکت درست بشه، که نمیشه. اصلا من واقعا فکر نمیکنم این رئیسی داره میره این برانبر که مشکلات مردم حل کنه. این حالا شاید بگید تئوری توته و فلان این حرفا، حالا ملت این همه توهم زدن، حالا بزن یه بار من بزنم، این داره برای جانشینی خامنه ای کمپین تبلیغاتی میکنه برای خودش. حالا شاید به من بگین توهم توته داری، ولی اونا خودشون دارن دیگه. این یکی رو گوش کن، شما گوش کن به توهم من. خامنه ای رئیس رو از آستان قدس، که آستان قدس خودش واقعا یه ارگانیزیشن عجیب و غریب و پولدار و بزرگ و مدیریت اونم کلی بالاخره سابقه فلان دیگه خودش، ایشونو از تجربه مدیریت آستانه پرداش گوش کجا؟ قوه قضاییه. واجی بیا با سیستم قضایی آشنا شو. بعدم از اونجا پرداشش اینه که چی؟ رئیس جمهور. که حاجی شما بیا با سیستم قوه مجری آشنا شو. بعد از اینم یکی که میمیره خامنه ای دیگه، این تجربه کس کرده دیگه، آستانه و قوه قضاییه و گفت و فنان 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 برو و بیا و اینا. بعد از اینم که خامنه ای میمیره یکی پیدا میشه میگه که چرا نداریم جانشین؟ همین آقای رئیسی. رئیسی هم رهبر میشه. توهم زدم؟ باش. ولی من واقعا میخوام ببینم قصه این رئیسی چیه. یعنی اون یه داستانی که بهتون میگفتم که تعریف میکنه زندگیشو و زندگیش بر مبنای اون شکل گرفته، چی میتونه باشه واقعا؟ نمیدونم. اگه دور بر رئیسی هستید بگید آقا با من تماس بگیره، شاید تونستم تو اون پروژه جدید که عرض کردم جاش بدم داستانشو بگم. داستان رئیسی رهبر آینده جمهوری نکنم از این حرفا نزنم. باشه. داستان رئیسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی چیه داداش؟ همه رو نگی ها، فقط یکی، یک قصه. اون یک قصه تو چیه رئیسی؟
اساساً در ایران تولید نشده، در کشور اردن کار فیلم بردارش انجام شده. عوامل اصلی تهیه و تولید فیلم خارج از ایران هستند و ارتباطی به فضای مدیریت داخلی سینما در کشور نداره، ولی سازمان سینمایی مجموعه وزارت ارشاد بلافاصله توی زمینه موضع گیری کردن و ما حتما اگر عواملی از در واقع دستندرکاران فیلم در داخل کشور باشن، اونها رو مشمول در واقع قوانین انضباطی سازمان سینمایی خواهیم کرد. اجازه توهین به مقدسات رو طبیعتا نه ما نه هیچ ارگانی در کشور نخواهد داد و ما معتقدیم که این اتفاقی که در این جشنواره های سیاست زده تحت تاثیر لابی های صهیونیستی یهودی اتفاق میفته، اغلب برای جهتگیری های سیاسی چنین کاری انجام میدن و این فیلم که اساسا مملو و صحنه های زشت و مشمئز کننده غیر واقعی، حتی منتقدان منصف در خود کن هم نسبت به نوع در واقع این انتخاب معترض بودن و یک انتخاب غلط کاملا سیاسی و جهتدار برای نشون دادن یک چهره.
خب خدمت شما شد که ایشون اسماعیلی وزیر ارشاد در مورد فیلم عنکبوت مقدس داره صحبت میکنه که در بخش مسابقه کن بود. خانم زهر امیر ابراهیمی جایزه بازیگری کن رو گرفت به خاطر این فیلم که من بهش از اینجا تبریک میگم. امیدوارم این جایزه باعث بشه که درهای جدیدی براش در کارش باز بشه که حتما هم میشه. در محافل این بر اونور هم من در شبکه‌های اجتماعی اون فلان اینا شنیده شده، دیده شده، دیدم که مراجع باید فتوای ارتداد صادر کنند برای عوامل سازنده فیلم، پیرو این حرفای آقای اسماعیلی، پیرو این فضایی که ایجاد شده، که خب بسیار عجیبه که مراجع فیلمی رو که هنوز ندیدند باید بیان براش فتوا صادر کنند. حتی این اسماعیلی وزیر ارشادم که فیلم رو اساسا ندیده، فیلم یه بار کن پخش شده دیگه، کسی اصلا پخش نشده که ندیده کسی، ایشون هم برمی‌داره که ندیده، همچین حرفایی میزنه. و شاید بدانید که همزمان فیلم دیگری با مضمون مشابه در ایران هم ساخته شده که جالبه که همزمان دو تا فیلم با یک مضمون بعد این همه سال سر داستان اون مشهد که اگه هم نسل من هستی حتما یادتونه ساخته شده. سوژه سینمایی هم هست، قاتل سریالی. خب سوژه سینمایی منم فیلمو ندیدم، ولی شاید براتون جالب باشه که بگم که من برای اون شخصیت هنایی، خب خودی رو قاتله، آدیشن دادم، تست بازیگری دادم که مورد پذیرش کارگردان قرار نگیره و رد شدم. و البته ما عادت داریم به رد شدن و اینا، بر من برای کسایی که کار بازیگری هستن چیز عجیبی نیست. و حکایت ها که از بازی خوبه آقای بجستانی در این نقش داره که من از زمان نمایش در انتظار گودو که تو تئاتر شهر دیدم سالها پیش ایشون رو یادمه، بازیگر متمرکز و قابلی است. من تبریک میگم به ایشون و همه عوامل فیلم. این برخورد آقایان که میخوان تمام آثار هنری مربوط به ایران رو در ایران و خارج از ایران کنترل و سانسور و زیر سیطره خودشون دارن خیلی مسخره است. اصلا دیگه این آقای اسماعیلی فهم میکنه وزیر ارشاد دنیاست، نمیدونه که توی کن برای ایشون تره هم خورد نمیکنن. اینجور اولدروم پولدروم ها جز مصارف تبلیغاتی چیز دیگری ندارد. به قول امام هیچ کاری اینا نمیتونن بکنن. حتی اون چیز دیگه گفت، ما با ادبیشو گفتیم. نظر من اینه که اگه میخوان کاری بکنن اول فیلمو ببینن بعد فتوا صادر. شاید میخواد بعد نبود که شما از اینقدر چیز شدین بدون برخورده. اونم داستان قاتل سریالی رو گفته دیگه. خود هنایی هم که گفت که برای خدا کرده این کار رو، آدم کشته. حالا اگه قرار برخورده صورت بگیره باید با اون مرتی که زنستیز هنایی صورت میگرفت که نگرفت، بهشون جان گروه زیادی از آدم ها رو گرفت. حالا شما اسماعیلی زاد سخت نگی بابا جون، چه خبر بابا؟ آروم باش، فیلمو ببین اول. اتفاقا اگه هنایی زنده بود میومد قصهشو برای ما تعریف میکرد، سوژه خوبی برای اون پروژه جدید ما میشد. ولی هنایی فکر کنم یه قصه نداشت، به تعداد زنهایی که قربانی شدن قصه داشت، برای همون شاید درد کار ما نمیخورد. ولی این اسماعیلی وزیر ارشاد حتما یه قصه داره که وزیر شده و اینا اینجوری داره حرف میزنه. اگه بهش دسترسی دارید بگید با من تماس بگیره، شاید تونستیم یه کاری با هم بکنیم. ولی فقط باید یک قصه از قصه‌هاش رو انتخاب کنه، نه بیشتر، فقط یک قصه. اسماعیلی